عرض کردم خدمت دوستانمون که سعی کنیم آنچه که آموخته ایم به کار بگیریم، آنچه که آموخته ایم هم صورت معموله، یعنی همین من بخوام مغالطه ها رو برای شما تو مباحث علمی آیندتون بشمارم تا همین جایی که منطق خوندیم، حالا اونایی که کامل خوندن که مثلا از بحث الفاظ شروع کرده، بسیاری از مغالطه های اصولیون بسیاریش سر اینه که مغالطه مدلول مطابقی با التزام، مثلا یه سرفصلی ما بخوایم مغالطه های یا اشتباه های مغالطه معنی غلط نه معنی تقلید، چقدر میبینید شما چیه؟ مدلول مطابقی با مدلول التزامی اشتباه شد، دلیل عقلی با دلیل التزامی اشتباه شد. چرا؟ کی میتونه بگید چه موقع دلالت التزامی با دلیل عقلی فرقشون چیه اصلا؟ فرق دلالت التزامی با دلیل عقلی چیه؟
لفظی
لفظیه، ولی خب چه فرقی با دلالت چه موقع این دلیل لفظی رو میگن عقلیه؟ وقتی که شرایط دلالت التزامی نباشه. شروط دلالت التزامی چی بود؟ اگر ما اخص نباشه دیگه دلالت التزامی بهش نمیگن، دیگه میگن از روی دلیل عقل میفهمی. خب همین یه نکته بیان من اخص رو کسی به کار نبنده، یعنی هی بگه دلالت التزامی دارن، حواسش نیست که این بابا این بیان معلل اعمه، یه نکته کوچیک خوندیدش یا نه؟ همین یه دفعه میبینید چقدر اصولیا رو همین حضرت امام، شما نگاه کنید به کی اشکال گرفته حضرت امام؟ به آقای نائینی. چی اشکال گرفته؟ شما بین دلالت التزامی با دلیل عقلی خلط کرد، حضرت امام به آقای نائینی داره میگه. چیز عجیب غریبی فکر کنید دیگه، چی مغالطه ها رو بخواید آجا ابوالقاسم بشمایید چی میگید؟ آقا این اولی چی بود؟ دلالت مطابق. آقا از پر بسیار بسیار دیگه بیشتر از این شاید نشه آورد. خلط اساسا مشترک لفظی، شما فاحش اینقدر زیاد میبینید مشترک لفظی. همین جلسه اخیر خودمون توی کلاس ما بحث کلیه طبیعی هستیم، رفقا اومدن پیش من، حالا از کلاس خودمون نبودن چون کلاس خودمون این تذکر رو دادیم، ولی کافی یه نفر حواسش نباشه به این که آقا وقتی میگن کلیه طبیعی، کلیه طبیعی با کلی اصلا مشترک لفظی، اینجا داریم یه چیز دیگه میگیم، بحثمون اشتباه نشه میگیم کلیه طبیعی، یعنی خب میگم حاج آقا کلی کلی دیگه، این چی کلی دیگه اینا، یعنی اصلا فضای خیلی متفاوت وقتی مشترک لفظی شد مرزها درست دیده نمیشه. شما ببینید انقدر ما دوچار مشترکات لفظی هستیم و همین مشترکات لفظی سبب میشه ما محل نزاع رو خوب اینا همه عامل میشه محل نزاع رو خوب نبینیم. حالا چه در واقع تو مباحث الفاظ اینطوریه دیگه، آقا یه مشترک لفظی، انقدر مشترک لفظی پر اشتباه است که بعضی ها اومدن گفتن آقا ما میخوایم کتاب مقالطه بنویسیم، فقط کتاب چی می‌نویسیم؟ مشترک لفظی، همین رو باید بنویسیم، همین رو شما درست کنید. انقدر این زیاد بوده که بعضی از فلاسفه گفتن آقا اصلا میدونید فلسفه یعنی چی؟ فلسفه یعنی درست حرف زدن، یعنی تحلیل زبان، همین فقط، همین رو درست کنید درست میشه. همین این چی چیه؟ این چی هست؟ همین مباحثی که میخونیده بسیارش همین دوچار مشترک لفظی شدن، دلالت التزامی و با دلالت مساوی خلق کردن، دلالت عقلی و با دلالت التزامی خلق کردن، دلالت تضمنی و با دلالت مطابقی خلق کردن، همین هست. ما همین چیزهای ساده رو اگر خوب حذف کنیم و تلاش کنیم فنی هر مسئلهی واقع میشیم سوال بپرسیم معنای مزنله این چی چیه؟ مفادش چیه؟ حقیقت رو با مجاز خلق کردن، خود مناطقه آقا شما بیای تعریف میکنم قضیه سالبه رو، سالبه رو وقتی میخوان تعریف کنم میگن قضیه حملیه تقسیم میشه به سالبه و موجبه. حملی ما داریم در قضیه سالبه آیا یا نداریم؟ اطلاق حمل به قضیه سالبه حملیه، اطلاقش به قضیه سالبه حقیقیه یا مجازیه؟ آخه دیگه اینو از کجا آوردین؟ از همین بحث الفاظ همین بحث الفاظ همین تعریف لفظی که شما دیروز خوندی، تعریف لفظی، تعریف و نملا، من اون زبان میگیم تعریف نیست اصلا، این مجازن گفتیم استعمال لفظ در غیر معنای موضوع لهه. پس وقتی بحث الفاظ میگیم چه حقیقت رو با مجاز اشتباه بگیری، چه مدلول مطابقی رو با مدلول التزامی اشتباه بگیری، چه مدلول تضمنی رو با مطابقی اشتباه بگیری، چه التزامی رو با دلیل عقلی اشتباه بگیری، چه مشترک لفظی. آقا اشتباه مشترک لفظی با مشترک معنوی سرسام آوره. من دارم میشمهم براتون مغالطه هایی که تو بحث الفاظ سرسام آوره، سردرد میگیره آدم بخواد بشمارش نمیتونه. مغالطه مشترک معنوی با مشترک لفظی انقدر فاجعه آمیز بوده که تو فلسفه بعضی موقع دیگه دادشون در اومده، گفتن آقا اصلا یه فصلی ما برای این بعد اساس به مولد زجرا یا علامه یا دیگران وجود مشترک معنوی یا مشترک لفظی. اینو مگه نخوندم مشترک لفظی و معنوی؟ حالا که تو اونجا خیلی دقیق البته میشه دیگه، میخوام بگم یعنی اینا سسبندی داره دیگه، یه جا دیگه خیلی بحث لفظی نیست. ولی اینه تو کلام میان میگن آقا اطلاق علم بر ما یا اطلاق علم خدا، علم خدا، خدا عالم است، ما هم عالم هستیم، این مشترک معنویه و مشترک لفظیه. مشترک معنوی علم، خدا موجود است، ما خدا، ما هم موجود است، خدا عالم است، ما هم عالم است، اینا یکیه. اصلا مشترک لفظی یا معنوی، یعنی اینا دو تا معنا دارن یا یه معنا، مصادیق فرق میکنه. یه جواب آقا مصباح وارد شده، بعد وقتی توضیح میده آدم به وجد میاد و ملتفت میشه که از یه مطلب کوچیک منطقی داره یه مطلب کلامی تفسیری عقائدی برای ما حل میشه و بسیار جذاب. آقای مصباح از کجا این آورده؟ فقط دقت متن خیلی خجه ده، حواس من باشه. خلط مفهوم و مصداق، شما بخواید این خلط مفهوم و مصداق رو نگاه کنید تو اشتباهی که میفته فاجعه آمیزه. میشین بشمارید خلط مفهوم و مصداق چقدر پیش میاد. یا آقا بی نهایت رو میشه تو ذهن تصور کرد؟ غربی ها میگه بی نهایت رو میشه تصور کرد، بی نهایت، بی نهایت رو میشه تصورش کرد. خب چه بی نهایتو؟ مصداق بی نهایت یا مفهومشو؟ کدومشو؟ بی نهایت به حمل اولی یا بی نهایت به حمل شاید کدومشو من نمیتونم تصور کنم. چه کار کرده این بند خدا؟ چه خلطی مرتکب شده؟ منطق خوب نخونده، دقت نکرده که با چی؟ مفهوم موضوع یا مصداق؟ موضوع به حمل اولیه یا موضوع به حمل شایعه؟ میگوین همه اینا اشتباهای فاجعه باره، اشتباه کوچک اما فجایع بزرگ. تو کلام اشتباه کردن مگه فاجعه کمیه؟ حالا اینو بیار تو فقه، اینو بیار توی فلسفه، اینو بیار توی همین اشتباه ها، همین اشتباه دقیقا. شما بیار فلسفه ما رو نگاه کنید، بیار حرفای جناب شیخ شهید سهروردی رو نگاه کنید، بیایید اشکالات اینا به هم دیگه رو نگاه کنید، چی میگن؟ کجا دعوا؟ مشکل کجاست؟ یعنی بسیار از اینا مبدأش همینه که من خوندن مدعوا، اصلا اون تازه اونها که خوندن، اینا که مدرس منطقه، اینا تازه مندره، برای کافی یه لحظه غفلت کنه، بی توجهی کنه، برای خود منم اتفاق افتاد. یه لحظه شما غفلت کنید، حواست نباشه به معنای موضوع لفظ، این که خود برای موضوع محموله، موضوع چیه، محمول چیه، معنا چیه، مصداق چیه. پس همین چیزای ساده این نکته ما بود که الان من باز بسیار مثال زدم. شما باید همینها رو انقدر کار کنید و یه دفعه اگر تونستید مچ بگیرید، نه مچ گیری کنید، مچ خودمون، یک سوال رو اینطوری فنی جواب بدیم، بگیم آخه شما خلط مفهوم و مصداق کرد، این دینگ شروع در واقع فهم منطقی شماست، یه دفعه تونستی بگی آقا شما مسئول مصادره با انتظامی خلق کردی، یه دفعه تونستی شما بگی که آقا شما دچار مشترک لفظ، یه دفعه تونستی بگی تو ذهن خودت این حرف من یادت باشه، یعنی دینگ من شروع کردم به منطقی شدن، ذهن من داره منظم میشه. اما هر موقع میگم شما چرا این معنی، من منظورم اون معنا بود، از اصطلاح استفاده میکنه، تو ذهنش نمیاد چه اصطلاحی رو برای اینجا باید به کار ببره، نظم فکری نداره، نظم فکری نداره، ولو بفهم اشتباه کجا، نظم فکری نداره، نمیتونه از اصطلاحات بهره گیری از اصطلاحات حرف بزنه. چیزی که دیروز تو فیلم به خوبی مشهود بود، نظم فکری بیداد میکرد، وقت قدرت پاسخ خوبی میاد بالا، چیزی که جوری پاسخ میکنه دیگه. البته اونجا آقای لاریجانی میتونست بگه آقا خب شما اینو فهمیدید، اما واقعا محل نزاع اینجا العربو به بابک، نگاه کنیم ببینیم فلاسفه معرفت شناسی، فلاسفه علم، علامه طباطبایی یا اونایی که تو معرفت شناسی صحبت کردن، نزاع رو کجا بردن؟ اینی که شما میگید، اگه اینی که شما میگید درست، اینو بحث مستندسازیه، اینو باید بیاییم حرفا رو خوب ببینیم، بحث استناده به حرف، یعنی بهترین جواب اونجا این، که اون وقت من عرض کردم آخرین حرفی که طرف مقابل میتونست بزنه این بود که ما اینطوری میگیم، ما جرگرد کاری به اونا نداریم اصلا، یعنی فردم، من یه فرد تنها هم این دیگه، ولی داره جواب میده دیگه. حالا جواب طرف مقابل دیگه نمیپذیره، ولی جواب داره میده، یه پاسخ فنیه، منطقی، درست و غلطشو کاری نداره. پس فهم اینا خیلی مهمه. من یادم به دوستانم گفتم، من یه بار سر درس خارج فقه، درس آقای یکی از بزرگان اسم نمیگم بودم، رفتم مخاطب یه سوالی کردم، من گفت به من، به بنده که درس خارجم، برگشت گفتش که مشترک معنی رو به من چیه درده ها، یه استاد درس خارج تصورش این باشه که شاگرد مشترک معنوی رو نمیدونه، معنی دقیق بود، خدا وکیلی معنی دقیق بود. وقتی براش گفتم با حضور ذهنم داشتیم، ما طبیعی بود، خیلی چیز خاصی نبود، توضیح دادم، خیلی خوشحال از چشماش خوشحالی، یه آفرین گفت، باری کردن خب معلومه یه اشخالی که کردی، میدونی داری چی میگی، غلط درستشو کاری ندینه ما، ولی منضبط داری میگی، بر اساس همینطوری نمیپرسی. پس ما باید همین اصطلاحات رو بشناسیم به کار ببریم. خب نمیدونم درست شد؟ خب خدا رو شکر. چیا؟ من دیگه رفتم، ببخشید، عذرخواهی میکنم، من داغ شدم. بله خب توی منطق، توی منطق ما بخوایم البته یک سیر، در واقع دو تا کار اینجا باید اتفاق بیفته، یکی استفاده از این نرم افزاره، یکی استفاده از نرم افزار منطق. اگر من یه موضوعی خواستم جستجو کنم، به چه شکل جستجو کنم، این خیلی مهمه. یه موقع از من یه موضوع میخوام جستجو کنم، گیرش نمیارم، یعنی خیلی اطلاعات کمی پیرامون اون قول اون موضوع وجود داره، این یه حالته، من باید یه جور جستجو کنم چون اطلاعاتی گیر نمیارم، یک کاری باید بکنم، یک فنی باید به این نرم افزار بزنم که اطلاعات برای من گیر بیاد. یه موقع است نه، درد من کم بوده اطلاعات نیست، درد زیادی اطلاعات، یه واژه رو میزنم آی بابا هزار نمونه وای کی میشینه هزار تا رو، بله ببینی که آیا به بحث ما ربط داره یا بحث ربط نداره. نرم افزار دو دسته هستن، یه سری موضوعی هستن یه سری لفظی. نرم افزار نور نادر داره توشون که موضوعی باشه، کم داره موضوعی باشه، اغلب لفظی هستن، داره موضوعی هم داره، توی فقه داره که اونا مثلا نمایه موضوعی زدن، اما عموما نرم افزارشون لفظیه، به خلاف نرم افزاری که دفتر تطبیقات میزنه، دفتر تطبیقات معمولا نرم افزاراش موضوعی، مثلا تو شریک متحری موضوعی زده، تو اصول موضوعی زده، ولی خب توانمندی در واقع رقابت با نرم افزارهای نور رو نداره، صافا نرم افزارهای نور مخصوصا ورژن‌های جدیدش فوق‌العاده است. اگر نگاه کنید الان پایین یه نمایش داریم، یه جستجو داریم، نمایش که خب مشخصه، کتابا رو میاره اینجا، شما کتابی رو خواستید اینجا بزنید براتون مشخصه، این دو تا قسمت برای ما مهمه. من فقط چون فرصتمون کمه همین قسمت جستجو رو برای دوستان توضیح میدم، فقط این قسمت جستجو رو. این قسمت جستجو دقت کنید، این قسمت جستجو خیلی موقعا یک واژه که هزار تا تو کتاب هست من میزنم گیرش نمیارم. آقا من میدونم تو این کتاب هست این واژه رو میزنم گیر نمیارم، علتش چیه؟ من علت رو بگم بعد راهکار بگم. کامپیوتر خب میدونید مثلا واژه ها حالت های مختلفی دارن، مثلا الف و لام داره، یه موقع تا خرش داره دو تا نقطه گذاشته یا نگذاشته، یه موقع شما مثلا میزنید، حالا مثال منطقی بزنم، میزنید لفظ توی کامپیوتر داره به لفظ یه حرف جر داره، برای شما گیر نمیاره اگه بزنید لفظ به لفظ رو گیر نمیاره، اگه بزنید لفظ اللفظ رو گیر نمیاره، فقط لفظ رو گیر میاره. لذا شاید اون موردی که من میخوام اللفظ باشه، من لفظ رو زدم گیر نمیاره. این عامله، علت برای اینکه من نمیتونم خوب اون چیزایی که میخوام گیر بیارم. یا مثلا میزنم 5 تا، اون بعد 500 تا باشه، چرا 5 تا؟ یا من میزنم حروف اصلی رو میزنم، ریشه رو میزنم، این جمعشو داره، چیکار کنم جمع هم برای من بیاره؟ خب توی جمع مثلا جمع مکسر یه حرف الفی اون وسط اومده، این دیگه گیر نمیاره اونو که. بله، من چه کار کنم که بتوانم در یک جستجو تمام حالتهایی که مربوط به اون لفظ است، اما از این که جمعش، مفردش، دارای حرف جرش، دارای الف و لامش، یا آخرش یه مثلا الف و نونه، واو و نونه، جمع هم فقط جمع مکسر نیست، بعضی موقع آخرش من تای گرد زده، بله، هزار تا حالت میتونه داشته باشه، هیچ کدوم برای من گیر نمیاره، فقط حالا من دونه دونه اینا رو باید جدا جدا هی بزنم تو ذهنم. بعضی موقع خود کامپیوتر یه همزه گذاشته نذاشته، یه همزه گذاشته یا نذاشته، برای شما گیر نمیاره. ما الان میخوایم بگیم چه کار کنیم توی جستجو اطلاعات بالا ببریم. بعد گام بعد اینه که حالا اطلاعات زیاده یا من چیکار کنم این اطلاعات دقیق و کم بشه، یعنی مثلا اگه 1000 تا مورد 10 مورد دقیق بیاره برای من. این دوتا حالت شد برای جستجو. یه حالت اینه من از گروه ها استفاده کنم، این قسمتی که میبینید اگر من برم توی گروه ها، اول گروه ها رو ول کنید، همون سوال من میخوام اطلاعات رو بیاریم بالا. شما یه واژه رو بگید مثلا، بله شنیع، واژه شنیع میدونید یعنی چی؟ توی اصطلاح منطقیش شنیع در مقابل مشهوره، شنیع در مقابل مشهور، همگان میگویند یا عده کمی میگویند، عده کمی میگویند میگن شنیع. بزنیم این شنع چند گیر میاره؟ 102 تا فقط ماده شنع گیره. خب هر چیزی که من زدم، هر چیزی که من زدم گیر آورد، مجبورم من بزنم چی؟ شنیع. چند تا داره؟ 137. نه بیشتر نشد، این یکی دیگه است. شنیع با شنع اصلا ربطی به هم ندارن، اون تعداد اون بود، اینم تعداد این. الان محدودش، بله من گفتم اونها دقیق تر شدنش و کم کردنش اون یه مرحله دیگه. من فقط چی رو برد؟ هر چی رو زدم بیرو برد. حالا نگاه کن چه اتفاقی میفته. دیلیتش کجاست؟ استشنعه اشنع با همزه، اشنعه او، اشنعها، اشنعهم تا بیاد پایین. هر چی که من ستاره وقتی قبل و بعدش زدم، یعنی هر چی که قبل یا بعد فشنعت قبل و بعدش داشته باشه گیر بیار. چقدر اطلاعات ما رو بالا کن. من بخوام آمار بدم چند تا برد، نگاه کنید اگر من اینجا این الان اینو بزنم عدد یک میره این پایین، این عدد یک یک گروهه، همه اینا تو این عدد گروه هست. من میتونم نگاه کنم هر کدوم از این تیکا رو بردارم، یعنی اون دیگه گیر نمیاد. نگاه کنید الان میزنم جستجو ببینید چند تاست. چند تا؟ 365 تا شنعه است فقط. اون موقع 100 خورده ای بود. چرا؟ چون مستشنعات رو هم گیر آورد. این الان تمام. خب حالا من بیشتر میخوام، بازم میخوام بیشترش کنم. کافیه بین این حروف 300 چند تا سین؟ یادتون باشه 365 تا. بین اینها هم من باز شنعه بینش هم یه ستاره میزنم. حالا ببینیم چند تا شد. این یک اگه شما اینو میبینی، این علامت انتقال گروه، اینو بزنی کل اینا رو توی یک گروه قرار میده، اسمش هم میذاره یک. الان این یک میذارم یه بار دیگه، الان جستجو که میکنه یک رو جستجو میکنه، یعنی تمام اینها رو جستجو میکنه. چند تا شد؟ 849 مورد. چند تا بود؟ یعنی بیش از دو برابر تقریبا شد. چقدر مورد رو زیاد کرد؟ هر چیزی که سه تا ماده شین و نون و عین رو داشته باشه. نگاه کنید، حتی اگر وسطش چی باشه؟ قبل و بعدش. تازه من هنوز قبل و بعدش هم نزدم، قبل و بعدش هم زدم البته اینجا، تو اینجا قبل و بعدش نزدم، ولی دیگه وسط کار هم اگر باشه، مثلا استنشنا اینم گیر آورده. این شنعه به هم چسبیده نیست، ولی اینم گیر آورده. حالا این اگر آدم تو تخصصی، این الان زیاده، یه مواردی بوده من میخواستم یه چیزی رو گیر بیارم، با تمام حربه هایی که داشتم زدم سه مورد گیر اومده، ولی اون سه مورد خیلی قیمتی بوده. تو تخصص های بالا مثلا شما تو عبارت های ارسطو که واژه هاش خیلی واژه های شسته رو فنیس یا فارابی شما بخوای جستجو کنی مشکل رو داری. ببینید تو عبارت های فارابی این گیر نمیاد. اگر از این حربه استفاده کنی حالا این یه گروه بود، شما واژه تون مرکبه، مثلا خواهید از دو تا گروه که به صورت ترکیبی استفاده کنید، این یه گروه تشکیل میشه میری تو گروه دو. تو گروه دو هم مثلا یک واژه دیگه رو باز به همین صورت میزنی، بعد میایی ترکیبش میکنی این پایین با هم دیگه. مثلا شنی و با چی ترکیب کنیم؟ با مشهور. فرض کنید من الان مشهورم، میخوام بزنم، باز میگم چشم، این الان مشهور رو زدم، درست شد؟ الان من اینو بزنم دو میاد، یعنی گروه دو. نها کنید الان این دو اومد بین اینها، این دو یعنی دیگه این گروه، کل اینا دیگه، کل اینی که تو این ستون هست گروه دوه. تو همین گروه دوه دیگه، همین جلومه. دونه دونه بخوام ببینمشون که میزنم میبینمشون، اینا دونه دونه شون رو وقتی بخوام مجموع اینا رو میخوام با مجموع اونا ترکیب کنم. یعنی هر چیزی که از ماده مشهوره، حالا با قبل و بعد مشهور وسطش چیزی نذاشتیم، با هر چیزی که با ماده شنیعه، من میخوام شنیعه مشهور، این دوتا واژه رو با هم توی متن گیر بیارم، نه فقط شنیع باشه نه فقط مشهور باشه. اگر با یک بله بعد بیرا گفت چی گفت؟ اینو بذارم نوشته عبارت، اسپیس هم به جاش میتونیم بذاریم. من اسپیس گذاشتم بعد و بیرا گفت، ببینم نشون میده. نیا کنید الان من گفتم بهش چی؟ گفتم این دوتا واژه رو با هم باید گیر بیاریم. چند تا دونه گیر آورد؟ مقابل و شنی مشهور چسبیده به هم، من گفتم بهش گیر بیاره. اشنی اتول مشهوره، این دوتا واژه رو کاملا چسبیده، ولی خیلی تنوع داد. اشنیه با المشهوره، تا داره این الفلام داره، اون الفلام داره، این تا داره، فقط شنی و مشهور نیست. کاملا دست من رو باز کرد که دیگه واژه مرکب رو گیر بیارم. بسیار در واقع بعد دو مورد هم هست، نگاه چقدر کمه، این ترکیبش خیلی کمه. بعضی موقع شما برای اینکه دقیق بشه باید از واژه مرکب استفاده کنید. مثلا من خودم دیشب یه بحثی داریم توی اصول، اگه یه واژهشو می‌زدم ده ها مورد گیر می‌آورد، مجبور شدم مثلا ترکیب کنم اون واژه با یه واژه‌ای که با او اون احتمال زیاد همراهه. مثلا امر فعلی رو من تو متناسب با بحث خودم زدم، امر فعلی چند مورد خیلی مشخص گیر آورد. تازه من از این در واقع هر با هم استفاده نکردم. بعد موقع شما می‌خواید فقط واژه‌های فارسی رو گیر بیاره، بعد می‌خواید عربی و فارسی رو هم گیر بیاره، این جایی که می‌خواید متنتون بیشتر عربی، این مشکلات بیشتر میشه. به هر حال الان مشخص شد چجوری آمار جستجوشون رو قوی کنید. این میشه حالا من یه موقع میزنم یه واژه یه مورد گیر میاره، در صورتی که 500 مورده 100 مورده. خب این خیلی فاحشه. میگم مثلا من میدونم تو این کتاب هست اما نمیدونم چرا گیش نمیاد. آقا یه همزه داره، یه الف لام داره، یه حرف جر داره، یه تای گرد آخرش داره، یه حرفی تو وسط کلمات داره، جمعشه. بله اینا همه باعث میشه شما نتونید اون واژه رو گیر بیارید. پس بنابراین مشکل اول حل شد. ما از گروه ها و ترکیب گروه ها به خوبی بتونیم استفاده کنیم. یکی از مهمترین در واقع مزایایی که نور نرم افزار میذارن همین گروه هاشونه و اتفاقا یکی از جایی که معمولا هیچ گزارش استفاده نمیکنه همین گروه هاست. معمولا کسی اصلا بهش توجه نمیکنه، در صورتی که این اون وقت شما میتونید با حذف هر کدوم انسان میبینید فلان واژه اصلا به ربطی به بحثتون نداره، تیکشو بردارید دیگه از رده خارج میشه خود به خود. دیگه وقتی شما اینو میخواید انتقال بدید به پایینی به عنوان یک گروه یک اصلا نمیاد اون دیگه، چون حذفش کردید در واقع. اینجا تو این بالا، تو این بالا باید بنویسید، جستجو بزنید. اینجا میفرمون کجا رو میفرمون؟ همین
تیکا
اینا. خب من برداشتم.
خب بزنم.
بزنم. الان بزنم دیگه اون مشهورات تو گروه نیست. بله دیگه. خب البته من این گروه ها رو که با هم ترکیب خودشونو با خودشون ترکیب نمی کنم. مثلا اینو حذف میکنم من. بعد الان بزنم دوباره بزنم. دو که زد الان توی این دو جدید این مشهور رت نیست. اصلا مشهورت تو ذهن نمیاد کسی واژه مشهورت رو جستجو کنه، ولی با این مشهورت هم میاره.
الان یک کجا ذخیره؟
یک
تو همون گروه یک ذخیره.
گروه یک میشه دیگه. من این اینه دیگه. بله یک اینه دیگه.
پس کلا قابلیتش اینه که دو تا گروه فقط بسازه.
دو تا گروه،
یعنی دو تا بیشتر
نه، بیشتر هم میشه، بیشتر میشه. شما میتونید یک گروه با یه واژه ترکیب کنید. مثلا الان نیا کنید من اینجا گروه یک منتقلش کنم مثلا به اینجا، الان یک و دو رو اینجا یه فاصله بدم، یه اسپیس بدید ترکیبشون رو میده بدون فاصله. یعنی وقتی گیر میاره الان این حاله نمیدن این پیام چیه میده، مثلا یه مشکلی هست، ولی این الان چسبیده به هم، فصلی نیست، کاملا عطفی هم نیست، کاملا متصل، دو تا واژه رو کاملا متصل به هم برای من گیر میاره. هیچی گیر نمیاد. اسپیس یعنی اینه دیگه. اینا نیا کنید، این اسپیسه، عبارت، عبارت کنارش هم زده اسپیس. این ترکیب عطفیه، یعنی این و این حالا با فاصله باشن یا چسبیده به هم باشن، اینا خیلی تأثیر میذاره توی زیاد شدن موارد ترکیب. یا بعضی موقع شما یه واژه رو میخواید اول بشه، ترکیب عطفی مرتب میشه، این از این استفاده میکنید. هر کدومو بین این دو تا بذارید همون رو گیر میاره. اما میتونید همین رو باز مثلا مشهور این ترکیب رو به اضافه چی کنم، یه دونه دوباره عطفش کنم به مثلا یه واژه بنویسم، این دوتا به اضافه یه واژه مثلا فرض کنید چی بگم که بیاد یه مورد حداقل. توی اینجا داشتیم چی بود؟ صحه مثلا، همین صحه که الان تو متن هست باید یه مورد گیر بیاریم، اون باره اصلا یاد نشد. ها؟ بعضی موقع این فاصله هایی که حتی اینجا شما میدید تأثیر میذاره. اصلش گیر میاره یه بار دیگه، یا گروه ها به هم ریخته شاید نداشته اصلا دیگه نداره، چون ما یک گذار هم جواب جا کردیم. چند مورد یه بارده؟ خب المشهور و شنی مثلا چی؟ جابجا کردم، دو یک رو جابجا کردم. اون شنیع مشهور بود، شنیع مشهور کم بود، مشهور شنیع بیشتر، بیشتر بود. مثلا ما اینو میگم عطف کنیم، یه دونه این بذاریم مثلا به اضافه یه دونه واژه ببینیم اینجا مثلا مثلا من نکنید. همین یه دونه که من هم داشت کاملا گیر بود، یه چیزی دیگه نداره. همین قصه رو میتونید تکرار کنید. ولی گروه ها فوق العاده نقش دارن توی پیدا کردن. حالا برعکسش رو می‌خوایم بریم. الان چیکار کردیم؟ اطلاعات رو می‌خواستیم زیاد کنیم. خب پیدا کردن مثلا الان تو مورد به 800 مورد چی حال داره 800 مورد رو سرچ کنه. این یه مقدار تجربه میخواد که من چه واژه‌هایی رو سرچ کنم. خود واژه شناسی میخواد توی این بحث چه واژه‌هایی خیلی در واقع پرکاربرد هستن، یا نه من محدودم رو باید کم کنم. الان تمام کتابا رو داره سرچ میکنه، من محدودم رو بیارم بین کتابای منطقی، یا من دیگه میدونید اینو که بلدی دیگه محدوده رو چجوری کم کنید، محدوده رو کم کنم. اینم یه راهشه. یه راهش جذاب هم هست، این راهش استفاده از سرچ فهرستاست. الان ما جستجو در متن میکنیم، اگر بریم تو جستجو در فهرست، جستجو در فهرست نوعی جستجو موضوعیه در واقع. خیلی اصلا به این دقت نمیکنه، رفته تو جستجو در فهرست واژه رو زده، بعد میگه متن تو کتابم داره، من خودم میدونم. بابا این تو جستجو فهرست داره، تو متن کتابه، تو فهرستش که نیست. این جستجوی فهرست به نوعی جستجوی چی شما رو تقویت میکنه؟ موضوعیه شما رو به نوعی اینطوریه، یعنی دقیق تر از این جهت و اطلاعات کمتری هست. نگاه کنیم مثلا ما همین مشهور رو همینجا بزنیم ببینیم گیر میاره مشهور. نگاه کنید چند مورد؟ 8 مورد، خیلی کم. اون چند مورد بود؟ 100 خورده ای بود خود مشهور رو زدیم. ولی این مشهور کاملا بحث چیه؟ حالا با بریم داخلش، کاملا عنوان بحثه و یه بحث موضوعی. کلمه مشهور یه موقع شما گفته مشهور اینطوری میگه، اصلا به بحث مشهورات ربطی نداره، ولی تو فهرست وقتی شما گیر میاری واژه رو، چون فهرست موضوعی، به نوعی کار شما رو خیلی راحت میکنه. و از این جهت خیلی انس با نرم افزار رو کمک میکنه و تجربه به شما کمک میکنه که من چیکار کنم یه واژه کم بشه، یه واژه زیاد بشه و دقیق و سریع به اون چیزی که میخوام دست پیدا کنم. محدوده رو کم کنم، ما خیلی موقعات محدوده رو کم میکنیم، خیلی موقعات میریم تو فهرست، خیلی موقعات از گروه ها استفاده میکنیم، خیلی موقعات در واقع از نوع اطبایی که شما استفاده میکنیم، خود این تأثیر میذاره از چه ترکیبی استفاده کنم. ترکیب فصلی بلا فاصله، اولین باشه دوم اون باشه، کدومشو استفاده کنم بهتر، همه اینها توی تجربه به شما دیگه اون استفاده شما، هر چقدر شما تجربه داشته باشید خیلی تو زمان کمتری به خواستتون میرسید توی تحقیقات منطقی با توجه به شرایطی که دارید. این حالا به فراخور این، بذارید از نرم افزار عبور کنم چون حسم اینه که قاعدتا شما تجربتون کم نیست، یه مقدار درباره منابع منطقی در واقع ورود پیدا کنیم. الان نرم افزار جدیدی که اومده، ورژن جدید، صفحش اینه. اولا ساده کردن صفحه رو، این گرافیک رو نداره، این در واقع نمایی که شما اینجا میبینید رفته بالا، این بالا انتقال پیدا کرده و یکی از قدرت‌های خوبی که داده توانمندی دسته‌بندی کتاب‌ها به وسیله شماست. این نرم افزار الان این توان رو نداره، یعنی شما الان میتونید محدوده رو کم و زیاد کنید، ولی هر دفعه باید چیکار کنید؟ هر دفعه خواستید به دلایل مختلف محدود تحقیقتون دامنش تغییر کنه، هی باید تغییر بدید. اما تو نرم افزار الان شما میتونید یک 10 تا کتابخونه به شکلای موضوعی داشته باشید. مثلا اصولش که اومده اینطوریه، مثلا شما میزنید آثار آقای نائینی، شروع کفایه، آثار حضرت امام. این قدرت رو به شما میده شما اولا دسته‌بندی کنید اینا رو و خیلی سریع، مثلا یه دفعه حرف حضرت امام، تو آثار حضرت امام رو فقط جستجو کنید تو همونجا سریع با یک کلید، چون فقط دامنتون رو بلافاصله دسته‌بندی بهتون میده و خیلی سرعت کارش به صورت عجیب و خیلی تو آموزش تاثیر داره. وقتی شما دسته‌بندی کردید مثلا آثار شهید صدر رو توی یک در واقع پوشه‌ای برای خودتون و خیلی سریع میتونید ببینیدش، با آثار ایشون به مشخصا آشنا میشید، با آثار آینه آشنا میشید، با آثار، چون یه جا میبینید در کنار هم میبینید، با شروع کفایه، شروع مثلا فرض کنید معالم، با شروع معالم آشنا میشید. چه به صورت شخصی چه به صورت کتابی شما میتونید حواشی یک کتاب خاص رو، درس‌های آیت الله فاضل، درس‌های مثلا فرض کنید فلان و یه کتاب توی جاهای مختلف هم قرار میگیره، یه موقع شرح کفایه است میره سر زیر شرح کفایه، یه موقع همین کتاب آثار آقای مثلا فرض کنید فلان بزرگوارم هست تو اونجا هم میاد، دو جا راحت میاد. ولی این نرم افزاری که الان ورژن قدیم مثلا این امکان رو ندارن و این امکان فوق‌العاده است، هم برای جستجوی شما خیلی فوق‌العاده است، هم برای در واقع راحتی سرعت و هم برای آموزشی از این جهت که با منبع شناسی ما بره بالا. خب بخوایم منابع منطقی رو بگیم از نظر منطق، خب میدونید مهمترین آثار مال ارسطوئه از نظر پژوهش منطقی، کسی که با در واقع اونایی که خیلی سطح بالا و سطوح عالی منطق، یعنی دکترای منطق خان در واقع داشته باشن، اگر با آثار ارسطو آشنایی نداشته باشن به یک معنا اصلا متخصص نیستن، یعنی بگی من اصلا اونس ندارم. توی غرب مخصوصا خیلی تاکید دارن رو آثار ارسطو، توی شرق هم همینطوره. من یادم یکی از استادای خبره قم بود و یه سوالی از من کرد، منطقی نبود. من در جواب اون سوال یه منبع بهش معرفی کردم، گفتم جناب ابن رشد یه کتاب داره. خب میدونید ابن رشد تلخیص کتاب‌های ارسطوئه. ارسطو شناسی مهمه، لذا شارحان ارسطو هم مهمن. ارسطو سخت، شارحان ارسطو هم که یکیش ابن سیناست، یکی از شارحای مهمه، مخصوصا کتاب همین بفرمایید کتاب چی؟ یه دائرة المعارف بزرگ اسلامی، شفا در واقع شرح به نوع خیلی نزدیک به شرح ارسطو هستن. کتابای ابن رشد شرح بر ارسطو هستن. فرقشون چیه؟ ارسطو متن فوق‌العاده سنگینی داره. داریم منبع شناسی میگیم، اولین از نظر اعتبار مهمترین اعتبار منطقی رو داره، اولین شخصیه که تدوین کرده منطق و عبارتهاش جا نیفتاده فهمه با هنوز که هنوزه بسیاری الان میگم اونایی که خیلی دیگه خبره میشن شرح بر ارسطو میزنن، کمتر آدمی جرأت میکنه شرح بر ارسطو بنویسه، حتی متخصصینشون انقدر سنگینه، کار و دقیقه، فهمش بسیار دقیقه. اما شما بیایید همین ارسطو به این دشواری رو بیایید با عبارت‌های ابن رشد بخونید، فوق‌العاده روان. ابن رشد از نظر منبع شناسی برای فهم ارسطو بسیار مهم و فوق‌العاده روان. تلخیص برهان، تلخیص، یعنی خیلی جا عبارت‌ها رو شما میتونید تطبیق بدید. اون منبعی که به اون استاد معرفی کردن همین ابن رشد. ابن رشد یه چاپی داره، تو اون چاپ اومدن عبارت ابن رشد که بالا هست آوردن، عبارتی از ارسطو که به یونانیه پایین آوردن، چون میدونید کتابای ارسطو رفرنسش به کتاب و جلد نیست، شماره است، یه شماره بین المللی داره که سطح ستون، به اصطلاح سطر و ستونه، سطر و ستون میده، دو تا ستون. یک کتابی از روی آقای آلمانی بکر، میگن این آتستهی به شیوه بکره، دو تا ستون داره. شما کتابای ارسطو رو ببینید، حالا بزن اینجا بیارم ببینید، ارسطو اینجا باید داشته باشه، چی اسم المنطق، منطق رد شدن، چون خود اسمشم همین منطقه نداره، راستی حواسم من نبود، منطق ارسطو این نرسطو نداره، حواسم ببخشید نداره. پای پی دی افش هست توی اینترنت جستش کنید، ولی این کتاب متاسفانه نیومده. یکی از ضعف‌های محتوایی این نرم افزار اینه که ارسطو رو نداره. ارسطو منطق ارسطو، اسم کتاب منطق ارسطوه. یه چاپ داره، چاپ عربیه، یه چاپ، یعنی دو تا چاپ هست، مهمترین چاپش باره عرباست. این آقای چیچی تصدیح کرده، یادم معروفی اسمش میادم بفهم، تصدیح کرده کتابو، دو جلدیه، یه سه جلدی هم داره، ولی نسخه که معمولا ازش استفاده میکنن از همین دو جلدی هست استفاده میکنن ازش. و چی داشتم میگفتم؟ حالا اون کتاب آقای ابن رشد ورداشته عبارت ارسطو با همون آدرس بکرش آورده، متن بکرم من دارم، توی دو ستون آورده، بعد ای بی کرده، ستون اول ای، ستون دوم بی، شماره زده و این شماره نشون میده که در واقع توی کجای اون کتاب فرسته. دیگه چاپای مختلف ارسطو اصلا مهم نیست، انقدر ارسطو برشون مهم بوده که چاپ دیگه، شما هر چاپی هم شما از ارسطو بزنید آدرس گم نمیشه، چون به بکر آدرس میدن، آدرس دیگه به ارسطو باید به بکر باشه، و الا اصلا خلاصه فوش میده یه نفر نگاه کنه بعد ویران میگه. حالا این چاپ به آقای ابن رشد برداشته این آدرس از ارسطو رو برده، خیلی مهمه، تطبیق داره. یه عبارتی هم از فارابی آورده، تطبیق داده با عبارتهای فارابی. یه عبارتی هم از کی آورده؟ از ابن سینا. یعنی یکی از الطاف بزرگ رو به یه پژوهشگر کرده. حالا یه نفر این مطلب رو بدونه، یعنی بدونه با مراجعه به این چاپ از ابن رشد میتونه تطبیق بده توی این موضوع متنی رو از ارسطو و فارابی و تلخیص داره، کتاب تلخیص کتاب البرهان، تلخیص کتاب الشعر، تلخیص کتاب مثلا تحلیلات اولا، قطعه قطعه های هم. چون اینا میدونید دیگه کتاب که خود ارسطو کتاب کتاب نوشته، منطق ارسطو ننوشته، ارسطو کتاب کتاب نوشته، بعد اینا رو با هم دیگه جمع کردن چاپ کردن. رساله رساله است،
کامل رساله.
این نه، این منطق رو داره، من فلسفهشو ندیدم، نه فلسفهشو، این سه جلد هم منطقه، توی یه جلدش هم ورداشته شرحهای ارسطو رو آورده، چند تا شرح مهم داره ارسطو، به رساله رساله است، بعضی جاها چون اختلاف نسخ هم تو ارسطو داریم، اختلاف نسخه هم آورده تو اینجا. میخوام بگم که چقدر منبع شناسی مهمه. حالا شما این کتاب بشناسید، یه کتابخونه پیدا کنید، به جای اینکه ارسطو به اون دشواریو بفهمید، میرید این کتابو ذیلش از خود ابن رشد میفهمید چی میگه، تطبیقش میدی و خیلی راحت میتونید، خیلی راحت تر. جدیدن داره این کتاب ارسطو ترجمه شده، ترجمه آقای عدیب سلطانی، میشناسید ایشون؟ حالا اگر اسمتون نخونه، فارسی ترجمه کرده، ولی ترجمه فارسیش از انگلیسی و عربی و هر چی شما بگید سخت‌تره، چون اصطلاح سازی کرده خودش اصلا فجیعه، یعنی فهم عربی ارسطو. اخیراً انقدر متن ارسطو مهمه، اصلا توی دانشگاه ها برمیدارن آموزش میدن یه سری افراد به لاتین، یعنی چی گفته این ترجمه عربی درست، ما باید بریم لاتینه، خود اصل متن ارسطو رو ببینیم، و حقا با این هاست، یعنی یه فرد پژوهش کرده دقیق بخواد بشه، خیلی میخوام بگم تو سطح های بالا چقدر کار دقیقه، حتی میگه نه من باید برم یه یونانی شناس بیارم یاد بگیره، اون الان دارن ترجمه میکنن، یه ترجمه آقای زکیانی، دکتر زکیانی داره ارسطو رو ترجمه میکنه، من ترجمهشو دیدم، یه سرش هم بعید میدونم الان چاپ شده باشه، همین مجله منطق پژوهی هم داده بیرون، همین برای آقای دکتر زکیانی از در واقع دوستان اساتید ما محسوب میشه، چون ترجمه کرده، از یونانی تلاش کردن ترجمه کنن، حالا چقدر کیفیت داره، حالا متخصصش باید دیگه مقایسه بشه، من خودم مقایسه نکردم، ولی خب روانه ترجمه، ترجمه روانی، اون ترجمه آقای عدیب سلطانی اصلا روان نیست، اما این ترجمه بسیار بسیار روان و سلیس و هرچند فهمش دقیقه شاید نشه فهمش، ولی ترجمه، ترجمه روانیه. ارسطو بگذاریم، بعد از ارسطو از کتابای مهم بخوایم اسم ببریم، فارابیه. فارابی سجل چاپ شده، المنطقیات فارابی، اونم رساله رساله است. متن فارابی نسبت به ارسطو روانتر هست، ولی بازم سخته، متن شسته رفته ای نیست، باز تا زمان فارابی در واقع نهادینه نشدن اصطلاحات، لذا اصطلاحاتی که به کار شما میشنوید اونجا گفتن همون اصطلاحاتی که میشناسید نیست، این کار رو خیلی دشوار میکنه، یعنی شما یه چیزی خوندید با یه کتاب فکر میکنید هی او یه چیزی میگه، باید خودشو بشناسید تا بفهمید چی میگه، لذا باید مقایسه کنی مثل قرآن با قرآن تا بفهمید چی میخواسته بگه. مثلا اونجا اگه گفت معقول اولا، شما نگید آقا من معقول اولا خوندم، این همون معقول اولایی که به ما گفتنه، نه آقا این یه چیز دیگه است، یا بدیهی گفت یه جاهایی، این اون چیزی که شما تو ذهنتونه خیلی موقع نیست، اینا خیلی کار رو دشوار میکنه. شرحایی هم داره تو همون سجلی که خدمتون عرض کردم از منطقیات فارابی، شرح داره، شرح در واقع فارابی، بله ابن باجه یکی از شارحان مهم فارابیه، تو همونجا تو همون سجلی که چاپ شده، من ندیدم چاپ دیگه از فارابی، من هم همون چاپ رو دارم. کتاب، کتاب بسیار معتبر برای پژوهشگر، جزء منابع دست اول محسوب میشه، اینا هم ارسطو هم ابن رشد هم فارابی هم ابن سینا، اینا جزء مدارک درجه یک ما هستن، یعنی یه نفر بخواد آدرس بده از اینا آدرس میده، و فقط هم همین کتاب داره. البته مصر، مصری ها چاپ کردن آثار ارسطو جدا جدا توی جزوه های کوچیک کوچیکتر، این سه جلد رو بعدا چاپ کردن، اگر اون از نظر کیفیت چاپ طبیعتا هم بهتره. اینو آقای دانش پژوه تصحیح کرده، این چاپ از فارابی آقای دانش پژوه تصحیح کرده، و آقای دانش پژوه میدونید یکی از این آدم های خیلی قدیمی ماست که در واقع تصحیح کتاب های مصحح قوی بوده، زیاد کتاب تصحیح کرده، از جمله این کتابو که خود چیز چاپ کرده، کتابخونه آیه مرعشی انتشار اونجا چاپ کردم، چاپ تو اونجاست، تصحیح ایشونه، کتابم سه جلده، کتاب کتاب عالیه و جزء نسخه مصوبم معمولا همین نسخه رو سه جلدی رو استفاده میکنم. ازش میتونید استفاده کنید. منطقیات اینجا داره، اسمش منطقیات فارابی، نگاه کنید. چی زدم من؟ کجا؟ چرا نیومد الان؟ المنطقیات. بله، اینم یکی از نکته‌هایی که الان رو فراموش نکردم، ولی باید بازم بیاره الان. الان این شاید من چیزی باشه. بعد بیا شما میزنم؟ نه منطقیات اوورد، یه فاصله بود دست من رفته بود این ور، یه فاصله ایجاد شده. اینا تجربه است دیگه. صدق منطق هم میره اصلا نمیخواد، چون توی جستجوی کتاب ها الف و لام و اینا لحاظ نشده. اینجا هم اگه اونا لحاظ بود که مصیبت بیشتر بود. اینجا شما میزنی واژه رو گیر، مثلا من فارابی هم بزنم میاره. نکن المنطقیات دل فارابی، این منطقیات همونطور که می‌بینید سه جلده و متن رو شما نگاه کنید، مثلا مثلا کتاب برهانش، من تو کتاب برهانش زیاد کار کردم، کتابای خوبی داره، از این کتاب میتونید استفاده کنید. کتاب بعدی خب تو تاریخ منطق باز مهمه، کتابای ابن سیناست دیگه، یعنی بعد از این سه نفر ابن رشد، فارابی و ارسطو، بعد این سه نفر ابن سینا خود نمایی میکنه. ابن سینا همون ترخیص هست کتابش، بله، و عبارات ابن رشد فوق العاده نیست، اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. از این جهت روان، خیلی روان، اگر کسی بخواد اینا رو خوب بفهمه. البته ابن رشد از نظر مبنایی خیلی با در واقع، لذا غربی ها میگن اگر کسی بخواد ارسطو رو بفهمه باید ابن رشد بخونه نه ابن سینا، چون ابن سینا دو تا چهره داره، یه چهره شارحی داره، یه چهره در واقع مبتکر داره. توی شفا تلاش کرده خیلی شارح باشه، ولی توی اشارات دیگه چهرهش عوض میشه و اصلا منطقو به هم میریزه، ساختار منطقو به هم میریزه. اصطلاحاتو از زمان ابن سینا ما دیگه نهادینه شده میبینیم، میگه من مینامم مینامیم، شروع میکنه اصطلاحاتو در واقع نامیدن، از اونجا دیگه شسته رفته میشه، خیلی جا افتاده میشه. یعنی ما اگر بخوایم منطق مسلمان اونجایی که جا میفته اصطلاحات رو صحبت کنیم، از منطق در واقع ابن سینا باید شروع کنیم. ابن سینا فوق‌العاده بوده، شفاش خیلی گسترده، شفاش خیلی گسترده، مهمترین کتاب تو شفاش برهانه. معمولا اونایی که تو حوزه‌های سطوح عالی میخوان منطق بخونن، یک کتاب از کتاب‌های شفا رو میخونن که برهانشه، یا درس میدن یا میخونن برهان شفا رو درس میدن، که آقای بهترین شرح فارسی برای برهان شفا و آقای در واقع علامه مصباح داره حفظه الله، درس هایشون رو پیاده کردن، برهان شفا آیت الله مصباح. فوق‌العاده روان، چون میدونید با قلم آقای مصباح آشنا هستید، فوق‌العاده روان، عالی، خیلی خوب. کسی بخواد خودخوان این کتاب بخونه، بهترین کتاب همین برهان شفاست. دو جلد جدیدن یکی دو سال پیش تجدید چاپ شد و کامل شد، قبلا یه جلدش بود، آقای قرادیان هم تغییر کرده، انصافاً هم خوب تغییر کرده و شسته رفته است. قلم قلم خوبی، جذاب، روشن، آقای مصباح خیلی دیگه متخصص و میدونید چجوریه قلمش. بله برهان شفا قسمت برهان کتاب شفاست، منطقی و ارکم رساله رساله بوده اون موقع دیگه. برهان، کتاب برهان منظورتون چیه؟ یعنی بیاد بحث الفاظ وارد بشه؟
مقدمات هم برهان، اولا یه دور منطق که طرف دستش میاد کسی میاد بخونه، نه که ما فقط برهان خونیم
رفتن، نه کتاب برهان کلیت داره، مثلا مبادی استقلال داره دیگه، مثلا مثل صناعات شما بالاخره باید صناعات کسی خونده باشه، خوندید دیگه، مبادی استقلال رو داره، مقدمش مبادی استقلال که مشهورات چیان، بدیهیات چیان، اولیات چیان، مثلا اقسام بدیهیات شیشگانه چی هستن، اینا رو که داره، ولی یه دور منطق توش نیست. البته یه نکته‌ای هم باز تو این کتاب وجود داره، همون نکته‌ای بود دیروز عرض کردم باید بهش توجه بشه، از نظر ساختاری کتاب‌های ارسطو و فارابی و به اصطلاح ابن رشد کتابایی هستن که نه بخشی هستن، دو بخشی نیستن، مثلا ساختارشون متفاوته، حتی شفا یکیه با اینا، اما اشارات دیگه فرق کن. از اشارات ابن سینا ساختار منطق رو به هم می‌ریزه و یه ساختار دیگه رو ارائه میده برای منطق، در واقع که مرحوم منطق دو بخشی. این کار درست بوده درست نبوده، این دو بخشی کردن تأثیر محتوایی دارد یا ندارد، اینا اختلافایی که همین الان هم دعوایی پیشش منازع میشه که آیا این تغییر ساختار منجر به تغییر منطق میشود یا نه. بخشای مهمی از منطق رو حذف کرده ابن سینا، مثل مقولاتی که دیدی توی کتاب مظفر حذف شده. این کتاب یه کتاب التقاطیه، تو این قسمت دو بخشی شده و تابع ابن سینا شده، خود صاحب کتاب المنطق شما. و ولی توی اشارات که برید میبینید که در واقع ساختار متفاوت شده و دیگه جنبه اشاریت نداره، و لذا پیدا کردن مطلب توی این دو دسته از کتاب یکسان نیست. کسی تلاش نکنه یکسان با این دو نوع کتاب، دو نوع دستبندی برخورد کنه. ابن سینا حالا کتاب های فارسی هم داره، کتاب فارسی منطق داره، کتاب شعر منطق داره. ابن سینا عجیبه یکی مثل ابن سینا این همه کتاب منطقی داره. بعضیش اینقدر غریب هستن که ادیب ها به اصطلاح اونایی که توی رشته ادبیات هستن، من رفته بودم برای خرید یکی از کتاب های ابن سینا، همین شما رو میخونم چی اسمش اینجا بیارم برای کنس بیارم برای رسائل ابن سینا، کتاب نجات برای ابن سیناست، ندارم اون کتاب هم ظاهرم بسید. و میگفتش که چون ادبیات فارسیش به صورت اون فارسی قدیمه، خیلی سخته برای ما از عربی، سخت‌تر این فارسی ها، برای همین در واقع فروش نمیره و کتاب فقط رشته های ادبیات میان اون کتاب برای رشته ادبیاتشون میخرن، نه برای در خودشون. در هر حال ابن سینا جایگاه ویژه و بسیار فوق‌العاده داره، منطق هم حرف زیاد برای گفتن داره. همون نسبتی که این سه بزرگواری که خدمتتون عرض کردم نسبت به ارسطو دارن، شاخش تو خود ابن سینا هم دیده میشه. ابن سینا دارای شارحانیه، انقدر برجسته است که شارحان داره. شارحان مهمترین شارحانش، مهمترین شارحانش جناب بفرمایید کیه؟ نه حالا شاگردشه، بهمنیار شاگردشه. مهمترین شاگردانش رو بخوایم بگیم، یکی جناب طوسیه، شرح اشارات طوسی که معرف حضورتون هست، یکی جناب فخر رازیه که بی‌نظیره توی منطق، و یکی قطب الدین رازی که محاکمات نوشته، شرح نوشته فخر رازی، نقدی در این شرح داره. جناب طوسی محاکمات هم اومده بین این دوتا قضاوت کرده. خب این شروع، و حالا حساب کنید بسیاری حواشی ما این وسط داریم که کاری بهش نداریم، ولی یه منبع بسیار غنی برای ما ساخته. اشارات یکی از کتابای بسیار بسیار مهمه، عالی نمیشه از اشارات گذشت، باید درسشو گرفت حتما. و اگر کسی بخواد پژوهش منطقی کنه، کافی بیاد یه دعوای اینا رو چیکار کنه، یه دعوای اینا رو مقاله کنه. از من میگه آقا من چه مقاله میسازم؟ آقا یه دعوای در واقع بین طوسی و جناب خاج ببخشید فخر رازی و محاکمات رو آدم بیاد خودش یه قضاوت دیگه ای بکنه. طبیعتاً مسئله دقیقه. از این وقت خود طوسی یه اثر نداره، اثرهای مستقل زیادی داره. بزرگترین کتاب فارسی و جناب طوسی داره، اسم کتاب چیه؟ اساس الاقتباس. اقتباس کرده از در واقع کتاب شفا، این کتاب رو تو ذهنم میگه از شفا اقتباس کرده، اساس الاقتباس گرفته، همون سبک شفا رو هم داره و مخالف طوسی، یکی از مخالفین سبک دو بخشی محسوب میشه و میسازه تو این قسمت و اون حذف ها اصلا دوباره بر میگردونه، حذف ها رو دوباره برگشتونه. لذا مقولات رو شما توی کتاب های طوسی میبینید. کتاب فارسی داره، شرح اشاراتی هم که داره بسیار بسیار چیه، کتاب های دیگه منطقی داره، اینا برجسته هاشون، هر کدوم چندین کتاب منطقی دارن. خود فخر رازی همینطوره، کتاب ملخصش بسیار بسیار دقیقه، شرح علوم حکمتش رو دیروز براتون توضیح دادم، فوق‌العاده عجیب غریب این کتاب، یعنی آدم اینا رو نقدای اینا رو می‌بینه از منتقد بودن خودش پشیمون میشه، انقدر دقیق نقد کردن، فنی، منضبط، یه به هر حال فضای کاملا دقیق و فنی و منضبط و آموزشی برای ما این کتاب ها هست. از این جنبه کسی بهشون توجه کنه بخواد مطلب هم گیر بیاره که خیلی راحت از این دعواها میتونه بسیار در مطلب کشف کنه و مطالب ریز تو اینجا هاست. شما تو کتاب های خودتون فکر نکنید دعوای نه، بیاید ریز میشین نه واه یه مطلب کوچیکی مثلا ما اینجا مطلب کردیم، اونجا چه معرکه آرا و چه نزاع و چه دقتی توش هست توی مثلا حوزه‌ای که اینا دارن با هم دعوا میکنن. نکته‌ای داشتین؟ من فراموش کردم کتاب داریم توی شرح منطق نوشته شدن، فرماش هم زدن اونجا اصلا به ترتیب، نه فقط اینا که من مهمترین هاشون دارم میگم، برجسته هاشون دارم میگم، من اینجا نیوردم، من خودم هم دارم اصلا لیست دارم اینا رو صورت لیست شده. چرا ایشون یه زمانی از من گرفت یه لیستی، احتمال داره اونجا هم باشه، احتمالا باشه اونجا هم باید باشه، ولی خب توصیف اینها غیر از این، شما فقط تاریخ خود بحث تاریخ فقط نیست، ما اینجا بشناسی که مثلا همین نکته که شما بدونید مثلا ابن رشد عباراتش روونه و این چاپ حتی منبع شناسی حتی تو چاپ تاثیر میذاره، بدونید این چاپ چه ویژگیایی داره، چه حسنایی توش هست، چه حواشی خوبی داره. بله نه فقط اینا، هم که فهمیدن بهمنیار هم اصلا یه کپی بردار بزرگه، بهمنیار شما نگاه کنید عباراتش این عبارات چیه؟ چی بود اسم کتابش؟ ایداد بسته شد نه کتاب مستقل داره از تحصیل شهید مطهری خدا رحمتش کنه از تحصیل رو چیکار کرده؟ تحصیل کرده از تحصیل برای بهمنیاره. عبارت شما مقایسه کنم میبینید اصلا ایشون برداشته یه خلاصه از تمام کتاب های ابن سینا اینجا آورده، جزو شاگردان ابن سینا محسوب میشه، اون داستان معروف هم حالا بعدا گفته میشه در موردش، ولی خب اینطوریه، عبارت خیلی شبیه عبارات ابن سیناست و توی کتاب های طوسی، کتاب مهم، یکی از کتاب های مهم طوسی همین کتاب چیه؟ جوهره، جوهر و نزید، یک کتاب دیگه است باز به همون سبکه، شرح مهمش برای علامه است، جوهر و نزید که هم عقاید داره، بخش منطقش جوهر و نزیده، قسمت کلامی هم داره که ما عرض کردیم معمول این کتاب ها کتاب های فلسفی کلامی هستن و همونطور که دیروز عرض کردم به نوعی معرفت شناسی، تقدم معرفت شناسی و در واقع فلسفه در منطق ما دیده میشه با این صفحه، البته تفاوت هایی داره با معرفت شناسی رایج. علامه هلی باز همین دامنه رو شما میتونید توی در واقع کتاب‌های طوسی و شاگردان و در واقع شارحانش ببینید، یعنی علامه هلی خودش یه اوف، علامه هلی خودش از اون نویسنده‌های پرکار منطقیه، بسیار پرکار، کتاب‌های متعددی داره در منطق، خوش قلم، خوش فکر و صاحب سبک، یه سبک منظمی داره، ولی متأسفانه شما هر چقدر میایید پایین از ابتکار کاسته میشه، از ابتکارهای منطقدانان متاسفانه کاسته میشه. ما سرشاخه ها رو امروز نمیدونم چقدر فرصتمون تموم شده، بله ما سرشاخه های منطق تو تاریخ منطق خدمتتون عرض کردیم، اینا سرشاخه های هستن، چشمه های اولیه هستن که تو این منطق آدرس دهی و پژوهش کسی بخواد به معنای دقیق کلمه بکنه، بعضی میگن اصلا همین ها رو شما باید بگید تو پژوهش سطح بالا دیگه معنی نداره، شما حاشیه و مثلا فرض کنید اینا رو بیارید، میگه میخواهید حرف اینا همه حرفا رو زدن، ابن سینا که میگه ارسطو هر چی بوده گفته. حالا ولی واقعا اگر کسی این 4 5 تا رو دیده باشه، بسیاری از چیزها رو دیده، بسیاری از چیزها. نیاکن یه نگاهی به شرح عیون بندازین، عیون الحکمه، شرح عیون الحکمه برای فخر رازی. مثلا فصل رابع قال الشیخ والاقترانیات من الهمیات ثلاثه اشکال. یه عبارت آورده التفسیر ها هنا، التفسیر ها هنا مسائل، مسئله الاولا یک، بیا پایین عبارت ربونه، عبارت چیست اونجا خیلی ربونه، مسئله اول، بیا مسئله دوم، بعضی جا میگه اولش چند تاست. اینجا مسئله سوم به همون یه عبارت ها این همه داره حرف میزنه، با همون یه عبارت. بله مسئله چهارم با یه عبارت چقدر مسئله مثلا یه نفر برداره یه دونه از اینا رو پژوهش چی دیگه میخواید دیگه. اونسه با یه منبع بسیار مهمه. چی میخواستم بگم الان؟ نکته ای رو میخواستم بگم مهم من بود. آها اینو میخواستم بگم، اشارات چاپ‌های مختلفی داره. یکی دو تا از چاپ‌های اشارات ورداشتن دعواهای نزاع‌ها رو، مهمترین نزاع‌ها رو اولش خودشون چاپ کردن، چون تو اشارات پراکنده است این نزاع‌ها. یکی از چاپ‌ها که دانشگاه، یکی از این دانشگاه چپ کرد، من آی دکتر آی بوامیه چیه یادم رفت این کله اشاره اون بعدش هم چیکاری کرده، تصدیق خوبی هم کرده، بعد این تصدیقش آقای درامرکی هم چاپ نشد، من ندیدم، ولی ایشون میگفت من هم چیکاری کردم 80% 92 یکی دو سه سال پیش من پیشون بودم برای یه درسی، ایشون فرمودن که اینطوری من به اصطلاح نوشتم کار در انتها قرار داده، ایشون هم یعنی چی کار کرده. میخوام بگم یعنی برای پیدا کردن دعوا و موضوع برای کار پژوهشی از اون هم میتونید استفاده کنید که ابتدای کار اومده اینو آورده. آقای قرامالکی هم الملخص رو شما نگاه کنید ابتداش اومده همین کاری کرده. آقای قرامالکی فوق‌العاده است، تصحیح خیلی قویه، از الملخصی که ایشون استفاده کرده میتونید استفاده کنید، خیلی خوب در واقع زحمت کشیده و کار کرده. به هر حال عبارت فخر رازی روانه، توسی اون اساس الاقتباس که نوشته دو تا چاپ داره، یه چاپش در واقع چون عبارت های اساس الاقتباس هم سخته، دو سه تا چاپ داره، یکی چاپ معروف به نسخه چی؟ رزی چی میگه؟ زندون هست؟ یه همچین نسخه یه ببینم این کدام نسخه هست؟ مدرس رضوی، این هم مدرس رضوی است، جزء چاپ‌های دارای اعتباره، اعتبار زیاد داره. یه چاپ دیگه هم هست حاشیه داره آخرش، اونم چاپ خیلی خوبیه ولی به این اعتبار نیست، حسنیایی داره. یه چاپ برداشته بازنویسی کرده، اینا رو برای سهولت استفاده از منابع دارم میگم، یه چاپ برداشته بازنویسی کرده، اساس الاقتباس خودش اصلا اقبال بهش پیدا نمیشه، خود متن رو میخونید، اما این بازنویسی اعتبارش کم اما اقبالش زیاد داره. دکتر بجنوتی بیرجندی هم چیزیه دانشگاه اونم چاپ کرده، خیلی روانه، آدم اونو میخونه دیگه از اعتبار کم شده، احتمال اجتماع هم وجود داره، اما دیگه کتاب روان اذیت نمیکنه من بفهمم این مبتدا و خبر کجا بود، دیگه کتاب آدم میخونه میفهمه، لذا اگر خواستید استفاده کنید این چاپو بگیرید. چی؟ از این همین روانه رو گفتم، نوشته بازنویسی اساس الاقتباس، عنوانش این هستن بازنویسی اساس الاقتباس. خب اصخایی میکنم بزرم طول کشید. صلواتی من هم هست.